از نام علی، یاد علی بتونیم در زندگیمون بیشتر استفاده بکنیم.
انشاءالله. جناب آقای آقا بابا، در کلام شما دو نکته وجود داشت. یکی این که در واقع اون توصیه‌ای که فقط کار کسانی هستش که در کار آموزش هستن و به آموزش اهمیت زیادی میدن وجود داره، و اونم این بودش که در واقع توصیه کردید به خوندن حتی شده یک صفحه بله. از ترجمه نهج البلاغه و کتابی رو هم که البته با که ترجمه بهتری هم داشته باشه، فصیح تر باشه، از آقای علی دشتی معرفی کردید. کتاب بله. آقای سید جعفر شهیدی هم هست که بله. کتاب ارزنده ای هستش که دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. بله، اما بله. اشاره کردید تو صحبت هاتون که اون منبع رو در مطالبی که دارید میگید، منبع رو حالا حضور ذهن نیست و یا جاش نیستش که اشاره بکنید. میخواستم خدمتتون بگم ما این کار رو قرار هستش انجام بدیم، البته در حدود حوصله برنامه. اشاره بله. میکنیم هر جایی که میرسیم به خطبه یا شماره نام و حکمت که دوستان راحت تر بتونن مراجعه بکنن.
بله، بسیار عالی.
اما از خدمت شما میخواییم بپرسیم که جناب آقای آقا بابا، این عوامل عزتزا و عزتزدا رو که فرمودید، آیا جهاد و دفاع در راه خدا هم جزء عوامل در واقع تو این چارت قرار میگیره، تو این بله. جدول که عزت زدا باشه یا عزت زا؟
بله، ما در آیات قرآن حتی داریم که جهاد فی سبیل الله برای انسان عزت میاره. اصلا شهدا عزتمندانه زندگی کردند و مرگشون مرگ با عزتی بوده. یه جمله خیلی قشنگی رو فکر میکنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن شهادت عزت ابدی است. خب شهادت به برکت جهاد اتفاق میفته. ببینید، عزت ابدی یعنی خدا مهر عزت رو بر عزیزانی میزنه که در جهاد فی سبیل الله، جبهه حق بر علیه باطل شرکت میکنن. و الان ببینید سرکار خانم حاتمی، این واقعا آرامشی که ما داریم و این عزتی که داریم، ببینید بدون تعارف بخوام صحبت بکنم، درسته مشکلات هست و باید ما تا قله که داریم حرکت میکنیم خیلی تلاش بکنیم، ولی انصافا تو بین کشورهایی که در منطقه هست، من فقط حالا منطقه رو دارم عرض میکنم،
بله.
انصافا داریم با عزت زندگی میکنیم. من کارشناس مباحث سیاسی نیستم، ولی آنچه که دارم میبینم و در مطالعاتم دارم، در تحقیقاتم دارم، یا در اخبار و در جاهای دیگه ما دنبال میکنیم، واقعا نشون میده که در منطقه واقعا حرف اول رو داریم میزنیم. در منطقه حرف اول رو میزنیم، چون این عزت داشتن و عزتمندانه زندگی کردن، این خیلی میتونه خلاصه اثرگذار باشه و این به برکت همون جهاد در راه خداست، همون شهدایی است که واقعا این فضا رو و این خلاصه عشق رو و این عزت رو برای کشور ما به وجود آوردن. این که شما فرمودید جهاد، بله دقیقا این رو هم شامل میشه.
البته آقای حاج آقا، جهاد ابعاد دیگری داره، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، عرصه های مختلفی بله. هستش. و به عنوان آخرین مطلبی که میخوام ازتون بپرسم اینه که این عوامل عزتزا اگر در واقع جنبه فردی داشته باشن، آیا روی عزت جامعه هم تأثیر میذاره؟
من یه تشکری داشته باشم از محضر شما بزرگوار که هر وقت توفیق میشه با شما هم کلام میشم. خانم حاتمی، انصافا این که بحث رو انقدر زیبا شما باز میکنید و توضیح میدید که واقعا خیلی میتونه به بحثمون رو کمک بکنه و واقعا ابعاد مختلف رو میشکافید. من تشکر میکنم، اینجا جای شکر و تشکر داره. دوم این که بیان فرمودید، بله جهاد قطعا فقط جهاد بحث نظامی نیست، جهاد علمی، جهاد با مال، فقط جهاد با جان نیست، جهاد با آبرو. ببینید یکی از با وقتش جهاد میکنه، یکی از با قلمش، با قدمش، با زبانش، یکی هست با متانتش، با درست کار کردنش، با حجابش. ببینید این از این مطلب که شما اشاره فرمودید. اما مطلب آخر، بله، وقتی که عزت فردی حفظ بشود مطمئنن این تو خانواده اثر داره، مطمئنن تو جامعه اثر داره. من یه مثال بزنم، یه خانومی رو مثال بزنم که الان جامعه ما زیاد باید از این مباحث کار بکنیم راجبش. یه خانومی که عزت خودش رو حفظ میکنه، خانومی که خودش رو حفظ میکنه، با متانت، با عزت لباس میپوشه، لباسش عزتمندانه است. خب این عزت او که مربوط میشه به فرد، به فرد خودش، میتونه تو جامعه، تو خانواده اثرگذار باشه و تو جامعه هم اثر بذاره. یعنی دقت فرمودید، یعنی جامعه رو جامعه محکمتر و جامعه آسیب غیر آسیب پذیرتر قرار میده. متوجه هستید؟ بنابراین قطعا من سوال شما و صحبت شما رو تایید میکنم و این عزت فردی اثر مستقیم در عزت در خانواده و در جامعه داره.
بله، هدف ما هم این هستش که خود نهج البلاغه رو معیار و ملاک قرار بدیم، از خود کلام امیر استفاده بکنیم و پیرامون همه مسائلی که وجود دارن پرسشگری بکنیم، جستجوگری بکنیم و به دانایی برسیم. ممنون هستیم از شما حاج آقا بابا که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خدا ان شاء الله توفیق مطالعه نهج البلاغه را به هممون عنایت کنه. خداوند یار و نگهدارتون.
خدا متشکریم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
دوستان عزیز، ساعت 9:36 دقیقه است. همچنان با برنامه عطر وصل همراه شما هستیم.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر. افتادی در بستر زهرا بابا، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شد دریا بابا، میبینم چه بغضی توی صدا تو، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پرخون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا سربند زردت شده هم رنگ رو، رد خون خوشگه روی گوشه عبرو، اما امدار رفت دلتون جا تو، شب بود و تنهایی و غربت تا بود، میریز آب روان اسما ای بای، رو جسم بی جون زهرا ای بای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای درمونده تنهای تنهای ای بای، میریز آب روان اسما ای بای، روی جسم بی جون زهرا ای بای، نیمه شب تاریک 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 ای در مونده تنها تنها عمری این غم قاتل قلبت بوده وقتی پرزد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم دهرا جان خیلی برا دادت بوده بابا تو امشب میشه مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو عشق سرخ چشمای گریون مادر حیدر 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 Hey dar, 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 hey dar. با عطر وصل میزبان شما ایم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ما رو از رادیو نمایش میشنوید به صورت زنده. ممنونم که همراهیمون میکنید از طریق 3075 تا ساعت 10:30 همراه شما خواهیم بود و در جهان امیرالمؤمنین علی علیه السلام سیر میکنیم. البته نه فقط امروز، تا جمعه 23 روز از ماه مبارک رمضان. خانم حاتمی عزیز متشکرم که این گفتگو با حاج آقا بابا رو پی گرفتید و حالا در ادامه برنامه باز هم قراره که بریم و از چشمه های جوشانی که در جهان امام علی علیه السلام هست باز هم کمی خودمون رو سیراب کنیم.
جناب آقای رنجبر، نهج البلاغه ترجمه شده از زبان دیگری که زبان عربی هستش. حالا اسمش هست دیگه، نهج البلاغه، یعنی یک راه آشکار که فصاحت و بلاغت و شیوایی رو داره. یعنی در زبان عربی حتی میگن که اون کسانی که میخوان زبان عربی رو یاد بگیرن و بهش مسلط بشن باید حتما نهج البلاغه رو یه نگاهی بهش بکنن.
عجب.
چون بی نهایت کلام فصیحی هستش.
عجب.
و خود حضرت از آرایه‌های ادبی بیشماری توش استفاده کرده، به خصوص سجع. حتی این ویژگی که در حضرت بوده در دخترشون هم بوده، یعنی جایی که در واقع تو ماجرای کربلا هستن و اونجا صحبت میکنن، اونجا بهشون حاکم وقت میگه، میگه شما هم مثل پدرتون دارید کلام موزون و سجع رو به کار میبرید. میخواستم این رو اشاره بکنم که ما با یه همچین کتابی در واقع روبرو هستیم. این کتاب وقتی میخواد ترجمه بشه از یک زبانی به یک زبان دیگر، خب طبیعتاً برای اینکه مترجم بتونه تمام زیبایی های اون رو منتقل بکنه،
کار سخت،
بسیار کار مشکلی هستش. در این حال باید به اصل مطلب و مفهوم هم وفادار باشه، یعنی دوتا کار رو باید انجام بده، ولی در هر حال انتقال معنا رو نباید فدای در واقع اون زیبایی و آرایه های ادبی ظاهری بکنه.
قطعا راجب کتابی مثل نهج البلاغه همین شکلیه و اون مغز کلامی که ارجحیت داره در انتقال. ولی مثال شما برای من شبیه اینه که یک کتاب شعر رو که به غایت شاعرانگی داره بخوایم به یک زبان دیگه ترجمه بکنیم.
مثل چیزی... اینکه مثلا دیوان حافظ یا مولانا رو مثنوی رو بخواید ترجمه بکنید به زبان آلمانی،
ما فقط میتونیم معنا رو انتقال بدیم در این وضعیت دیگه. حالا شما ببینید، یعنی در واقع صحبت شما من رو بیشتر در این لحظه آگاه‌تر و هوشیارتر کرد که ببینید چقدر در زبان عربی نهج البلاغه خوندنیه، چقدر شنیدنیه.
و اینکه مترجمین از جمله آقای سید جعفر شهیدی بسیار تلاش کردند که این رو در واقع طوری ترجمه بکنن و در اختیار در واقع خواننده ایرانی فارسی زبان قرار بدن که قابلیت درک بیشتری داشته باشه و اون مفهوم اصلی رو منتقل بکنه.
بله.
یعنی یه چیزی که وجود داره حتی در گفته‌های کلام امام هم هست، میگه زمانی که میخواید مذاکره بکنید به چیزی که تفسیرهای زیادی داره استناد نکنید. چون ممکنه طرف مقابل شما عناد ورزی بکنه یا یک جور دیگری با شما رفتار بکنه.
بله.
شما یه برداشت بکنید، او یه تفسیر دیگری ارائه بده.
بله.
از جمله بسیاری از آیات قرآن همین جوری هستن. در نهج البلاغه هر کدوم از ما باید این نهج البلاغه رو بخونیم. به خاطر همین هستش که ما تو این برنامه ها سعی میکنیم اشاره بکنیم به خطبه ها، نامه ها و حکمت ها که دوستان خودشون مراجعه بکنن، بخونن. هر کدوم از ما میتونیم یک درک جداگانه ای رو از اون داشته باشیم. یعنی لزومی نداره شنونده حتی به کلامی که ما در اینجا میگیم اکتفا بکنه. باید برداشت خودش که به واقعیت نزدیک دیکست رو برداشت کنه.
خیلی به نظرم به جا بود اشاره و تاکیدتون خانم حاتمی، ممنونم. و اینکه من بازم یادآوری میشه برام خطبه ها و صفحاتی که از نهج البلاغه خب در طول زندگیمون در روزهای مختلف عمرمون ممکنه خونده باشیم، و بازم تاکید میکنم به اصل عربی کتاب نهج البلاغه که ما داریم در مورد زبانی صحبت میکنیم، این رو در وصف بزرگی امام علی علیه السلام عرض میکنم که ما داریم در مورد زبانی صحبت میکنیم که از گذشته های دور نوشته، شعر درش ارزش خیلی زیادی داشته.
بله.
از قبل از ظهور اسلام هم در واقع ادبیات در بین اعراب جایگاه خیلی خیلی مهم و بالایی داشته که نشانش هم همینه که قرآن کریم معجزه اونها بوده، میتونستن تا حد زیادی درک بکنن تفاوت‌های این نوشته رو با نوشته دیگری، و الا که خب اگر درکی نداشتن چه فرقی بین قرآن میتونست براشون وجود داشته باشه با کتب با ارزش قبل از خودش که وجود داشته براشون. اما تونستن بفهمن که این کتاب کتابیه که از آسمون اومده، فرق میکنه. این راجب نهج البلاغه هم تا حد زیادی براشون، تا حدی که میتونیم هممون، قابل در واقع دیدن و مشاهده است که چقدر متفاوته، چرا انقدر یه جور دیگه ایه این کتاب.
میدونید آقای رنجبر، این شیوه هایی هستش برای اینکه شما به مخاطب مطلب رو بیان بکنید.
بله.
دیگه شما الان در همین زندگی روزمره‌مون نگاه کنید، شما میخواید یک مطلبی رو بگید، گاهی اوقات مثلا مثل بوستان سعدی در قالب یه حکایت بیان میکنید.
بله.
که مغز کلامتون منتقل بشه، یه موقع از با شعر منتقل میکنید. یعنی اینها ابزاری هستند که دست شما رو گشاده میکنند برای اینکه بتونید اونجوری که حق مطلب هستش ادا بشه.
کاملا موافقم.
مطلب رو ادا بکنید. یه فاصله کوچیک بگیریم.
بله.
و بعد دوباره برگردیم.
9:47 دقیقه است.
خب جناب آقای رنجبر، بریم روی مباحث و آموزه های نهج البلاغه که یکی از مهمترین مباحثش بحث عزت مداری هستش. عزت و شرافتی که در واقع ازش صحبت میکنیم به دو صورت هستش از دیدگاه نهج البلاغه: یا این عزت و شرافت پایدار و حقیقیه، یا زودگذر و غیر واقعیه.
بله.
حضرت علی علیه السلام برخورداری دنیوی رو عزت ناپایدار میدونه، یعنی عزتی که ارزش دلبستگی یا مسابقه دادن برای به دست آوردنش رو نداره. فرقی نمیکنه این برخورداری دنیوی، مال و ثروت باشه، یا قدرت جسمانی یا شکوه و مقام اجتماعی.
اگر اینا به تنهایی سرچشمه عزت بشن، اون عزت عزتیه که در واقع ذلته و با مرگ انسان از بین میره. اما در مقابل عزت حقیقی، الزاماً با برخورداری از توان مالی یا قدرت جسمانی و یا شکوه و مقام همراه نیست. به عبارت دیگه عزت حقیقی احساسه، احساسی که همواره همراه انسانه و در هیچ حالتی چه فقر و چه غنا ازش جدا نمیشه.
طبق آموزه‌های نهج البلاغه، عزت هم در شکل فردیش وجود داره، هم به شکل اجتماعی. از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، ایمان به خدا، تقوای الهی، هر دو باعث شکلگیری عزت فردی میشن. ایمان به خدا به انسان قدرت و قدرت مقاومت در برابر فشارهای روحی و روانی و همینطور ناملایمات اجتماعی، سختی‌ها و ناگواری‌های روزگار رو میده. کلام امیر در خطبه 19 شنیدنیه.
همه بدو ایستاده و برقرار است. بی‌نیازی هر تهی‌دست و عزت هر خار، نیروی هر ناتوان و پناه هر اندوه بار. هر که سخن گوید سخن او شنود، و هر که خاموش باشد نهان او داند.
خداوند یاریگر همه کسانیه که از او طلب عزت میکنن. هشتمین سوره قرآن در مورد یاری رساندن خدا به مسلمانان در جنگ بر مشرکانه. این عزتی که خدا میده باعث چنان آرامشی میشه که حتی در تنهایی و نبود یاران صدیق هم به انسان عزت میده. این موضوع رو میتونیم در نامه 53 نهج البلاغه، که نامه‌ای هستش که در واقع حضرت به عقیل نوشته، ببینیم و دریافت کنیم.
فراوانی مردم پیرامونم بر عزت من نیفزاید، و پراکندگی آنان از گردم مرا هراسان ننماید. مپندار که پسر پدرت هرچند مردم او را رها کنند، خود را زار و فروتن نماید و نه سست به زیر بار ستم درآید و نه دام مهار خود را به دست کشد. بگذارد و نه پشت خود را برای سواری که هر که خواهد خم کند.
اما جناب آقای رنجور، بله، تقوای الهی که ازش صحبت کردیم باعث عزت فردی هم میشه. بله. آدم متقی و پرهیزکار انسانیه که خیشتن داره و بر تصمیمهای خودش اراده آگاهانه داره.
بله، کاملا.
تحت چنین عزتی هیچ وقت دچار ذلت یا کوچیکی نمیشه. امیر در حکمت 37 از نهج البلاغه هم سخن جالبی دارند.
هیچ شرافتی برتر از اسلام نیست و هیچ عزت و توانمندی تواناتر از تقوا نیست.
احساس خاری خودش زائیده احساس نیازه. انسان متقی احساس نیاز جز به خدا نداره و نمی کنه و در واقع از جایگاهی استوار و دژی تسخیر ناپذیر برخورداره. به همین سببه که حضرت در خطبه 57ش تأکید می کنن:
بندگان خدا، تقوا دژ قدرتمند است و ناشایستی بنیانی ذلیل و نااستوار می باشد. اگر اهل زشتی را از زشتی باز نمی دارد و کسی را که به آن پناه جسته باشد پاسداری نمی کند، ولی با تقوا می توان جلوی گزند اشتباه ها را گرفت و با یقین نهایت خواسته ها را به دست آورد. Thank you.
آقای رنجبر، از سرزمین نور در واقع عنوان مجموعه فاخر و معنوی هستش که با نام پیامبر گرامی اسلام و امام علی علیه السلام مزین شده و روایت زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو شامل میشه. جدا از سیر تاریخی داستان که ما رو با در واقع فراز و فرودهای زندگی این امام آشنا میکنه و گوشه های پیدا و پنهان تاریخ اسلام رو به تصویر میکشه، شنیدن روایت از دریچه صداهای ماندگاری همچون ژاله علو، جلال مقامی، علی رضایی و احمد رسولزاده لطفی دوچندان داره.
قطعاً.
چرا که این روایتگران مثل نقاشان زبردستی میمونن که با تنین صدای خودشون پهنه آسمانی داستان رو رنگ و جلال در واقع خیال انگیز میبخشند. موافق هستید که قطعه صوتی رو که به مانند نیایش و مراقبه الهی است با هم بشنویم؟
قطعا با علاقه فراوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش و سپاس مخصوص کردگاریست که آدمی را به داشتن عقل و اراده به دیگر آفریدگانش برتری بخشید و امکان رشد و تعالی در اختیارش نهاد. راهنمایی که راه روشن حقیقت رو به بندگانش نشان داد و از میان خود آنها تعدادی رو به عنوان راهبر برگزید. ستایش و سپاس مخصوص خداوندی است که آبشار وحی خود را بر دل پاک پیامبران روانه کرد و از وجود ایشان آینه ای ساخت برای بهره‌مندی دیگران از باران نور و رحمت الهی. و بعد سلام خالصانه به پیشگاه سرآمد راهنمایان و پیام‌آوران آسمان، خاتم پیامبران حضرت محمد، که درود خداوند بر او و بر اهل بیت گرامی او باد. مانند مسافری بودم در میان بیابان، مسافری گم کرده راه و پریشان که چهار سوی بیابان برای او تفاوتی ندارد. راهش را نمی شناسد، نمی داند به کدام سو برود، از کدام سو فاصله بگیرد. چاره‌ای برای او نیست مگر آن که بنشیند و زانوی حیرت در بغل گیرد، چرا که قدم برداشتن او شاید به معنای دور شدنش باشد. مانند چون این مسافری حیرت زده و ناتوان به انتظار مانده بودم، گرفتار کویر ذهن خود شده بودم. پیرامون من پر از آدم و آشنا بود، اما هیچ کدامشان نمی توانستند دستم را بگیرند و نجاتم دهند. گمراه شده بودم، مانند مسافری گم کرده را. همه کسان